روز با شما کیان منابی هستم با خبرهای ساعت هفته بامداد. افراد مسلح یک شنبه به یک اتوبوس حامل زائران ایرانی در استان صلاح الدین عراق حمله کردند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای نظامی این کشور در عراق برای کنترل ایران باقی خواهند ماند. و رئیس جمهوری آمریکا از احتمال گزینه نظامی درباره بحران ونزوئلا خبر داد. یک اتوبوس حامل زائران ایرانی شامگاه یکشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در بخش بلد استان صلاح الدین عراق هدف حمله قرار گرفت که در جریان آن 8 زائر و راننده عراقی اتوبوس زخمی شدند. به گفته عامر عبدالهادی قائم مقام منطقه، حمله در ساعت 7 شب هنگامی روی داد که اتوبوس به مقصد مکان زیارتی امامزاده محمد در حرکت بوده است. عامر عبدالهادی در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
آنچه روی داد اقدامی تروریستی است. چند روز پیش در همین منطقه یک ایست بازرسی نیروهای داوطلب عشایر مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آن 2 تن از نیروها کشته شدند. گزارش ها حکایت از آن دارد که یک هسته مسلح در منطقه فعال است. هسته های خفته در میان غیر نظامیان پنهان می شوند. به نظر ما این اقدام ها برای ایجاد فتنه است.
به گفته قائم مقام بخش بلد، افراد زخمی برای مداوا به بیمارستان‌های بغداد منتقل شدند و تاکنون حال 3 زائر ایرانی وخیم گزارش شده است. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد حفظ نیروهای نظامی این کشور در عراق موجب می‌شود واشنگتن از نزدیک ایران را زیر نظر داشته باشد. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CBS بار دیگر ایران را یک مشکل واقعی خواند و افزود: ما به نظارت خود ادامه می دهیم و اگر مشکلی بروز کند یا کسی بخواهد سلاح هسته‌ای درست کند قبل از آن متوجه این کار خواهیم شد. دونالد ترامپ درباره مخالفتش با نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت:
اگر سازمان‌های اطلاعاتی من بگویند که ایران یک مهد کودک فوق‌العاده است، با آنها 100% مخالفم. ایران یک کشور شریر است که مردم زیادی را می‌کشد.
16 نهاد اطلاعاتی آمریکا در گزارش تازه‌ای اعلام کردند که ایران در حال حاضر فعالیت کلیدی مرتبط با توسعه سلاح هسته‌ای ندارد. این نهادها در این حال برنامه موشکی ایران را در سال 2019 تهدیدی برای خاورمیانه خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با اشاره به بحران ونزوئلا اعزام نیروی نظامی به آن کشور را یکی از گزینه‌های روی میز خواند. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CBS افزوده است که درخواست نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را که مشروعیتش زیر سوال رفته است برای ملاقات نپذیرفته. اظهارات دونالد ترامپ در حالی است که هفته گذشته دوربین‌های رسانه‌ها متوجه یادداشتی در دست جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید شدند که در آن درباره اعزام 5000 نیرو به کلمبیا نوشته بود. این عبارت گروهی از رسانه‌ها و تحلیلگران را برای بران داشت که درباره احتمال مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا گمانه‌زنی کنند. اوت 2017 نیز گفته بود آمریکا در او در سال 2017 نیز گفته بود که آمریکا در مقابل ونزوئلا گزینه‌های زیادی روی میز دارد که به گزینه نظامی هم تعبیر شده. عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر روز یکشنبه با اشاره به احتمال هجوم ملخ‌های صحرایی به سواحل استان بوشهر خواستان آماده باش مسئولان و تهیه تجهیزات لازم برای مقابله با این پدیده شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، استاندار بوشهر در نشست مدیریت بحران این استان با تاکید بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز از دیگر دستگاه‌ها برای مقابله با حمله ملخ‌های صحرایی خواستار تامین سوخت مورد نیاز هواپیماهای سمپاش نیز برای مبارزه با ملخ‌ها شد. در پی گزارش‌ها در خصوص احتمال هجوم ملخ‌ها از مناطق جنوبی خلیج فارس به سمت ایران، برخی از شهرهای استان هرمزگان نیز برای مقابله با این آفت به حال آماده باش در آمدند. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز.
ایران مصنیم ایام 40 سنه لا مافخا اسلامیت.
نخست وزیر اسرائیل از ادامه مقابله با جمهوری اسلامی با تمام امکانات خبر داد. یک پیمایش ملی از باور ایرانیان درباره آزادی میگوید. علی مطهری از مسئولان قضایی خواست موضوع لغو سخنرانی رئیس مجلس در کرج را پیگیری کند. درود بر شما که همراهی مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در واکنش به رونمایی از تازه‌ترین موشک ایران گفت اسرائیل دقیقاً می‌داند که ایران چه کار می‌کند. جمهوری اسلامی روز شنبه از تازه‌ترین موشک کروز خود به نام هویزه رونمایی کرد. اسرائیل نیز اخیراً از آزمایش یک سامانه موشکی جدید خبر داد. در روزهای گذشته حملات لفظی میان تل آویو و تهران شدت گرفته است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تصاویری از آزمایش سامانه پدافند موشکی اسرائیل. وزارت دفاع اسرائیل 10 روز پیش از آزمایش موفقیت‌آمیز پیکان 3 خبر داد و گفت که این سامانه قادر است با تهدیدهای موشکی بالستیک در بیرون از جو مقابله کند. اشاره‌ای به تهدیدات احتمالی موشک‌های بالستیک ایران.
2-1.
از آن سو ایران روز شنبه موشک جدید کروز زمینی هویزه را رونمایی کرد. موشکی که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بردی برابر با 1350 کیلومتر دارد. بردی که غرب ایران تا خاک اسرائیل را پوشش می‌دهد. یک روز پس از رونمایی از این موشک کروز در ایران، نخست وزیر اسرائیل در نشست کابینه دولت این کشور به آن واکنش نشان داد.
יש לי מסר ברור לרודנים בטהרן.
پیام آشکاری به مستبدان تهران دارم. میدانیم شما چه میکنید و کجا اون رو انجام میدید. با همه ابزاری که در اختیار داریم علیه شما اقدام میکنیم و آینده اسرائیل رو تامین خواهیم کرد.
مقام های اسرائیل و ایران در هفته های اخیر جنگ لفظی علیه یکدیگر را افزایش دادند. حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران، روز شنبه به اسرائیل هشدار داد که علیه ایران دست به اقدامی نزند.
و اگر اسرائیلی ها بر اساس اشتباه و خطا کاری کنند که شعله یک جنگ جدید برافروخته شود، باید مطمئن باشند که این جنگ محو اونها را به دنبال خواهد داشت.
خبرگزاری فارس روز یک شنبه خبر داده که موشک بالستیک دوربرد خرمشهر، جدیدترین موشک بالستیک ساخت ایران، به سرجنگی‌های جدید از نوع هدایت شونده مجهز شدند. موشک خرمشهر با برد 2000 کیلومتر می‌تواند از ایران، عربستان سعودی و اسرائیل را هدف قرار دهد و توان رسیدن به منطقه اتحادیه اروپا را نیز دارد. به جز اسرائیل، آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی نسبت به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران هشدار دادند. از جمله وزیر خارجه فرانسه به جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها بر سر برنامه موشک‌های بالستیک ایران، پاریس آماده است تا تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران اعمال کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. در دقایق پیش رو جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، همراه ماست. آقای روشندل، در روزهای گذشته حملات لفظی ایران و اسرائیل شدت بیشتری گرفته. تا چه حد باید این تهدیدها رو جدی گرفت؟
با سلام. بر صورت هر گونه تهدیدی در هر میزانی در تئوری جدی تلقی میشه، مگر اینکه مطالعاتی که متعاقب آن صورت میگیره نشون بده که واقعا تهدید تبلیغاتی بوده، زبانی بوده و غیره. بین ایران و اسرائیل این نوع سخنان به خصوص در چند ماه اخیر، یا شاید بگیم که در طول یک سال اخیر، به شدت افزایش پیدا کرده. موشک‌های مختلفی که ایران آزمایش کرده، پیام‌هایی که فرماندهان سپاه، حتی فرمانده نیروی هوایی و غیره دادن، اینها مسئله ایست که به اسرائیل رو به تفکر وامی داره و واکنش که از اون طرف شما میبینید چند وقت پیش اسرائیل سامانه دفاعی پیکان 3 رو آزمایش کرد که دقیقاً واکنش هست به چنین تهدیدهایی. افزایش برد و افزایش توان کنترل این بار تخریبی موشک از طرف ایران باز یک گام استراتژیک است، یعنی صرفاً جنبه کلامی نداره، اگرچه اگر بخوایم به جزئیات قضیه نگاه بکنیم یک بخشایش هم تبلیغاتی هستش. به هر صورت موشک‌های متعدد این تهدید رو ایجاد میکنه و شما واکنش رو در اسرائیل میبینید جدی هستش. اونها میخوان که به صورت غیر منتظره یک دفعه درگیر نشن در یک جنگی که براش آمادگی نداشته باشن.
آقای روشندل اشاره کردین که صرفاً جنبه کلامی نداره و اشاره کردین به آزمایش هایی که هر دو کشور دارن انجام میدن، آزمایش های موشکی. دو طرف با این تهدیدها که حالا تهدید کلامی هم صرفاً نیست، به دنبال چه هدفی هستند؟
در درجه اول ما بایستی شرایط داخلی دو کشور رو ببینیم. هر کدوم در داخل خودشون مسائل مختلفی دارن. ایران مسائل اجتماعی اقتصادی بسیار موزل و پیچیده‌ای داره، از اون طرف نتانیاهو با یک انتخابات روبرو هست، ولی مسئله سیاست دفاعی اسرائیل با تغییر نتانیاهو یا برد او در انتخابات یا باخت او در انتخابات تغییر نمی‌کنه، برای اینکه برای اسرائیل اولویت اول حفظ بقا هست و بنابراین این نوع تهدیدها براش اهمیت داره. یعنی اون بخش کلامیش فقط میشه گفت در چارچوب انتخابات قابل تعبیر هست، وگرنه شما نگاه دیگه بکنید، نتانیاهو یا اسرائیل در عرصه بین‌المللی خیلی فعال هست، با پوتین روابط خوبی داره، از اون طرف پرزیدنت ترامپ اعلام میکنه که نیروهای آمریکا در پایگاه عراق برای کنترل ایران هستند. اینا همه نشون میده که یک احساس خطری وجود داره و طرف اسرائیلی بیش از همه میخواد که تضمینی برای امنیت خودش داشته باشه، در حالی که در ایران مسئله داشتن یک دشمن قوی هست. یعنی اگر ایران بتونه اسرائیل رو به عنوان یک دشمن قوی به مردم بقبولونه، که غالبا مردم در این قضیه خیلی اتفاق نظر ندارن با تفسیرهای دولت، ولی سعی میکنه از وجود یک دشمن برای ایجاد اتحاد در داخل استفاده بکنه، اسرائیل یکی از این دشمن ها معرفی میشه، آمریکا یک نوع دیگر یک دشمن معرفی میشه.
آقای روشندل سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. بنابر اعلام رئیس اتاق بازرگانی تهران، به طور متوسط هر هفته 10 تا 50 شرکت بزرگ کشور تعطیل می‌شوند. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری مهر گفته روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند. به گفته آقای خانساری سال گذشته از 1500 شرکت پیمانکاری نفتی 800 شرکت تعطیل شدند. شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد 13 متهم اعتراضات مرداد 97 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی به حبس محکوم شدند. در میان این محکومان 5 تن زن هستند. اعتراضات مرداد 1397 ایران به علت افزایش شدید قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار از شهرک صنعتی شاهپور جدید اصفهان آغاز و به شهرهای دیگر کشیده شد. رسیدگی طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران از سوی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ایسپا منتشر شده. در این طرح میزان باور ایرانیان به آزادی پرداخته شده. برای واکاوی این گزارش همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. آقای قاضیان، بخشی از نتایج این پیمایش ملی نشون میده که مردم ایران باور زیادی به آزادی دارن و گفته شده باور به آزادی بین مردان و زنان در ایران برابر. این یافته ها رو شما چطور تفسیر میکنید؟
از یک جهت نشون میده که وقتی خصوصاً به صورت مقایسه با سال 84 که این نظرسنجی یا پیمایش باز هم انجام شده مقایسه میکنیم، میبینیم که خب تمایل به آزادی یا تساهل در زمین آزادی افزایش پیدا کرده. همونطور که گفته شد نشون میده که زنان و مردان هم نسبتاً نگاه مشابهی دارن به این موضوع، یعنی به شیوه مشابهی نسبتاً ارزیابی میکنن که آزادی باید در میان مردم چگونه باشد، هم از اینکه خودشون الان آزادتر هستن یا نیستن. البته خب این فقط در مورد تساهل و تمایل به آزادی به عنوان تساهل، اما در مورد مثلا آزادی رسانه ها ممکنه اینطوری نباشه، ولی این برابری رو شاید بشه با به اصطلاح عنصر تحصیلات یا آموزش توضیح داد. افزایش تحصیلات و آموزش در میان زنان باعث شده که این تفاوت هایی که قبلا وجود داشته و از ناحیه جنسیت به نظر می اومده که ناشی بشه کاهش پیدا بکنه، در حالی که عامل اصلی که پشت موضوع جنسیت قرار داره تحصیلاته که در همه جامعه ها تقریبا یه تفاوت سیاسی رو بین زن و مرد رقم میزنه و اینجا نشون میده که با افزایش تحصیلات احتمالاً این تفاوت‌ها کاهش پیدا میکنه و ارتباط مستقیمی با موضوع جنسیت نداره.
به موضوع جنسیت اشاره کرد، به بخش دیگه از این پیمایش اشاره کنم که گفته شده با افزایش سن باور ایرانیان درباره آزادی کمتر میشه. این نتیجه چه معنایی داره؟
اتفاقا اینجا هم باز دوباره اگر نتایج رو با سال 84 مقایسه کنیم نشون میده که وقتی به سالهای جدید نزدیک میشیم گرایش به آزادی در میان ایرانی ها افزایش پیدا کرده. این افزایش نشون دهنده اینه که نسلهای گذشته که هم در جهانی زندگی کردن که آزادی درش کمتر مطرح بوده، پیامهای مربوط به آزادی کمتر رواج داشته، هنوز شاید در اون حصار از افکار زندگی میکنن، نسل‌های نوتر گرایش بیشتری به موضوع آزادی دارن به دلیل اینکه تحت تأثیر هوای تازه تری قرار گرفتن که از اطراف و اکناف جهان حتی به کشور ما که کشور نسبتا آزادی نیست میرسه. علاوه بر این مسئله تحصیلات هم هست، یعنی وقتی از سنین 65 به بالا رو با سنین پیش از اون مقایسه میکنیم افراد زیر 65 سال سطح تحصیلات بالاتری دارن نسبت به کسانی که بالای 65 سال هستن و تحصیلات آموزش به طور کلی در اینجا یک عنصر تعیین کننده است. همونطور که در مورد جنسیت توضیح دادم در مورد سن، یعنی دوتا عامل غیر اجتماعی تأثیر اجتماعی میذاره، عامل تحصیلاتی که باعث میشه بین این دو گروه نسلی تفاوت جدی به وجود بیاد، علاوه بر تجربه های متفاوت سیاسی که دو نسل متفاوت در طول تاریخ زندگیشون داشتند.
آقای قاضیان سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا ادامه داره و در روزهای اخیر گزارش‌هایی از پیوستن برخی مقام‌های رسمی و نیروهای امنیتی به مخالفان دولت منتشر شده. شماری از کاربران ایرانی آنچه در کاراکاس و دیگر شهرهای ونزوئلا در جریان هست رو از جهاتی شبیه به اوضاع ایران دونستن و هومن عسکری نگاهی داره به اونچه این کاربران گفتن.
اعتراض‌ها در ونزوئلا با اعلام حمایت یک ژنرال ارتش از مخالفان و شکل‌گیری برخی صحنه‌های حاکی از پیوستن بخشی از نیروهای امنیتی به مردم همچنان ادامه دارد. در حالی که در تازه‌ترین تحول‌ها علاوه بر یک فرمانده ارتش، سفیر ونزوئلا در عراق هم به صف معترضان پیوسته، جمهوری اسلامی از اونچه که دولت قانونی نیکولاس مادورو خونده اعلام حمایت کرده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشتر در تماس تلفنی با همتای ونزوئلایی خود از حمایت تهران از دولت مادورو در برابر اونچه که او توطئه ها توصیف کرده بود تاکید کرده. وضعیت اقتصادی ونزوئلا طی سالهای گذشته روزافزون و شدیداً بحرانی شده. تورم از 1,000,000% گذشته، قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از مواد و ملزومات اولیه زندگی کمیاب شدند. در واکنش کاربری نوشته به نظرم ما الان در وضعیت چند ماه پیش ونزوئلا هستیم که مردمش مهاجرت میکردن و همه چیز رو رها کرده بودن. اونجا هم مثل اینجا به نوشته این کاربر از چند ماه پیش اخبار خوردن گوشت سگ و گربه میومد. تا امروز که مردم به خودشون اومدن. یک کم دیگه صبر کنیم، بقیه هم همراه میشن. خود مسئولان جمهوری اسلامی هم دیگه دارن اعتراف میکنند. دارا علوی هم این عکس رو منتشر کرده با این نقل قول: ترجیح میدهم در مبارزه بمیرم تا از گرسنگی. کاربر دیگری با نام مستعار دایی امیر نوشته پارسال این موقع یک شرکت دیگه ای کار میکردم و حقوقم نصف الان بود دقیقا، ولی پسنداز داشتم هر ماه. الان پسنداز که ندارم هیچ، هر ماه هم کم میارم آخراش. به تنه نوشته زیبا نیست؟ علیرضا نوشته قابل توجه اونهایی که ملت ایران رو با باتون میزنن. در یکی از شهرهای ونزوئلا به نام بارکیسیمتو نیروهای پلیس ضد شورش از سرکوب و شلیک به سوی هموطنان خودداری کرده و پس از روبوسی با مردم محل رو ترک میکنه. اما کاربر دیگری نوشته لطفاً در تحلیل هاتون راجع به ونزوئلا و مقایسه اون با ایران به این نکته هم توجه داشته باشین که مردم ونزوئلا دارن دولت رو سرنگون میکنن، نه رژیم و نظام رو. بیژن طاهری هم این تصویر رو منتشر کرده و نوشته شکل گیری در تجمعات تظاهرات سراسری این گونه هست، وقتی حرکت کنید مردم به شما ملحق میشوند. و در نهایت داریوش هم نوشته وقتی خلق قیام میکند هیچ کوه و دشت و دریایی نخواهند توانست مانع تغییر شوند.
اما در روزهای گذشته تهدید امام جمعه کرج لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در استان البرز رو به همراه داشته. پس از لغو این سخنرانی، علی مطهری روز گذشته روز یکشنبه در مجلس خواستار ورود قوه قضاییه به این ماجرا شد. مهدی تاخباز گزارش میده.
آیا این حرف درستی است؟ اینو من چجوری حمله به صحت کنم؟
تأکید محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج و در پی آن لغو سخنرانی رئیس مجلس ایران. قرار بود علی لاریجانی به مناسبت سالروز 22 بهمن به استان البرز برود و در آنجا سخنرانی کند، اما سخنان امام جمعه این شهر و همچنین اطلاعیه بسیج دانشجویی 11 دانشگاه فعال در استان البرز باعث شد تا رئیس مجلس تصمیم به لغو برنامه خود بگیرد. در اطلاعیه دانشجویان معترض آمده بود که سخنرانی رئیس مجلس در کرج وصله ناجور است. بسیج دانشجویی با اشاره به نقش علی لاریجانی در تصویب توافق هسته‌ای بین ایران و غرب او را متهم به ایفای نقش در تصویب لوایح به گفته آنها استعماری CFT و پالرمو و دارای روحیه اشرافی و بیگانه از مردم توصیف کرده بود. روز جمعه 12 بهمن ماه در حاشیه نماز جمعه شهر کرج برخی از معترضان تومارهایی برای لغو سخنرانی علی لاریجانی امضا کردند که با همراهی امام جمعه کرج هم مواجه شد. او در خطبه‌های نماز جمعه گفت یک هفته فرصت می دهیم که ببینیم دوستان چه می کنند. اما لغو سخنرانی آقای لاریجانی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی واکنش نایب رئیس را به همراه داشت. علی مطهری با اشاره به مخالفت امام جمعه کرج با سخنرانی رئیس مجلس گفت انشاءالله مقامات قضایی موضوع را دنبال می کنند. به گفته آقای مطهری تعداد دیگری از نمایندگان مجلس نیز خواستار دخالت قوه قضاییه در این ماجرا شدند. تلاش و رایزنی برای تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF از سوی علی لاریجانی از جمله مواردی است که طی ماه‌های اخیر منجر به برانگیخته شدن برخی مخالفت‌ها با رئیس مجلس شورای اسلامی شده است. عده‌ای از گروه موسوم به اصولگرایان این لوایح را استعماری و تصویب آن را خیانت به کشور قلمداد می‌کنند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. بر اساس داده‌های آماری موجود، فولکس واگن، رنو، نیسان و میتسوبیشی در بخش خودروهای سواری پرفروش‌ترین خودروسازان جهان هستند. به گزارش رویترز، گروه خودروسازی فولکس واگن که انواع مختلفی از خودروها را در زیرمجموعه خود دارد، با فروش حدود 11 میلیون دستگاه خودروی سواری و سنگین، پرفروش‌ترین کمپانی در سال 2018 شد. این برای چندمین بار است که فولکس واگن به این رتبه دست پیدا می‌کند. با وجود گذشت چند روز از پایان جام ملت‌های آسیا و قهرمانی قطر، رسانه‌های اماراتی همچنان به وجود فساد و تقلب قطری‌ها پافشاری می‌کنند. نوک پیکان حملات اماراتی‌ها متوجه ستاره‌های دوملیتی قطر است. آنها معتقدند در اعطای تابعیت قطری به این ستارگان عراقی و سودانی تقلب صورت گرفته. امارات میزبان در نیمه نهایی با 4 گل مغلوب قطر شد. روزنامه‌های صبح دوشنبه و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی تیتر یک شماره دوشنبه خودش رو اختصاص داده به سفره‌های بدون گوشت. این روزنامه نوشته قیمت هر کیلو گوشت قرمز به بیش از 120 هزار تومان رسیده در نقاط مختلف تهران و ایران. پیشتر چند هفته پیش قیمت گوشت قرمز به 85 هزار تومان، بعد به 90 و 100 هزار تومان و حالا به نوشته روزنامه سازندگی به 120 هزار تومان رسیده. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی منتشر کرده. در این گزارش درباره بحران کالاهای اساسی در ایران خبرنگاران روزنامه جهان صنعت تاکید کردند که چیزی تا پایان سال باقی نمانده، ولی مردم در مورد تأمین کالاهای اساسی خودشون نگرانی‌های بسیاری دارند. این روزنامه اشاره کرده که قیمت بسیاری از مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم طی چند ماه گذشته دو برابر شده، حداقل 70% کالاها به نوشته روزنامه قیمتش دو برابر شده. از جمله به مواد غذایی که روزنامه اشاره کرده، گوشت هست که 120 هزار تومان شده، قیمت گوشت مرغ هست که به هر کیلو 15 هزار تومان رسیده، مواردی مثل برنج و شکر و برخی اقلام دیگر و روغن رو هم روزنامه بهش اشاره کرده. اما نوشته که معاون وزیر جهادی که کشاورزی رو گذاشته جلسه رسانه‌ای داشته و در اون گفته که دشمنان قصد دارن که بازار ایران رو از کالاهای اساسی خالی کنن، ما این اجازه رو نخواهیم داد. منتها این معاون جهاد کشاورزی توضیح نداده که چه راهکاری برای تأمین کالاهای اساسی مردم و رفع نگرانی در این زمینه دولت در نظر داره اجرا کنه. روزنامه قانون هم دو تا کاریکاتور در همین ارتباط داره. یکی از این کاریکاتورها مربوط است به اظهارات معاون سازمان دامپزشکی، گفته یک شرکتی مجوز نداشته که استخوان‌ها رو به همراه تکه‌های گوشت گوسفندی بسته‌بندی کنه، ما با اون برخورد کردیم. روزنامه قانون علاوه بر این که این کاریکاتور رو چاپ کرده، در کنارش نوشته که از نظر این مقام مسئول مهم نیست که مردم چرا استخوان می‌خورن، فقط باید مجوز داشته باشن. یک کاریکاتور دیگر همین روزنامه داره درباره صف‌های بلند خرید گوشت و مرغ یخ‌زده با کارت ملی که اون رو دستمایه این کاریکاتور قرار داده، موضوعی که این روزها در بسیاری از شهرهای ایران و از جمله تهران دیده میشه. کاریکاتور محسن ظریفیان. روزنامه فرهیختگان هم در گزارشی که امروز منتشر کرده نوشته که 58% کالاهای ایرانی رو همسایگان خریدند و اشاره کرده که 23 میلیارد دلار به کشورهای همسایه ایران طی 10 ماه نخست سال جاری کالا صادر کرده، حدود 13 میلیارد دلار هم کالا وارد کرده که بیشترین اون از کشورهای امارات و ترکیه بوده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید. و مانا
انقلاب 57 در زندگی من تاثیر بسیار منفی داشت. یکی از برادرانم در حین انقلاب و تظاهرات از کمرتی خورد و قطع نخا شد. غلط. برادرم با همسرش کشته شدن. من خودم بعد از انقلاب چندین بار دستگیر شدم، به زندان رفتم، شکنجه شدم و افراد صادقی که در حین انقلاب بودن و نقش موثری در پیشرفت انقلاب در شهر ما داشتن، اگر بگویم یا اعدام شدن یا صادق ترینشان در جبهه کشته شد یا زندانی شدن یا در بدر. حاصل انقلاب در زندگی شخص من تباهی بود.
با درودی دوباره همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای نظامی این کشور در عراق برای کنترل ایران باقی خواهند ماند. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال گزینه نظامی در باره بحران ونزوئلا خبر داد. و افراد مسلح روز یکشنبه به یک اتوبوس حامل زائران ایرانی در استان صلاح‌الدین عراق حمله کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد حفظ نیروهای نظامی این کشور در عراق موجب می‌شود واشنگتن از نزدیک ایران را زیر نظر داشته باشد. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CBS بار دیگر ایران را یک مشکل واقعی خواند و نظارت خود گفت به نظارت خود ادامه می‌دهیم و اگر مشکلی بروز کند یا کسی بخواهد سلاح هسته‌ای درست کند قبل از آن متوجه این کار خواهیم شد. دونالد ترامپ درباره مخالفتش با نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت: I will say this, my intelligence
people, if they said in fact, اگر سازمان‌های اطلاعاتی من بگویند که ایران یک مهد کودک فوق‌العاده است، با آنها 100% مخالفم. ایران یک کشور شریر است که مردم زیادی را می‌کشد.
16 نهاد اطلاعاتی آمریکا در گزارش تازه‌ای اعلام کردند که ایران در حال حاضر فعالیت کلیدی مرتبط با توسعه سلاح هسته‌ای ندارد. این نهادها در این حال برنامه موشکی ایران را در سال 2019 تهدیدی برای خاورمیانه خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با اشاره به بحران ونزوئلا اعزام نیروی نظامی به آن کشور را یکی از گزینه‌های روی میز خواند. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CBS افزود درخواست نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را که مشروعیتش را زیر سوال برده است برای ملاقات نپذیرفته است. اظهارات دونالد ترامپ در حالی است که هفته گذشته دوربین‌های رسانه‌ها متوجه یادداشتی در دست جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید شدند که در آن درباره اعزام 5000 نیرو به کولومبیا نوشته بود. این عبارت گروهی از رسانه‌ها و تحلیلگران را بران داشت که درباره احتمال مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا گمانه‌زنی کنند. دونالد ترامپ در اوت 2017 نیز گفته بود آمریکا در مقابل ونزوئلا گزینه‌های زیادی روی میز دارد که به گزینه نظامی هم تعبیر شده بود. یک اتوبوس حامل زائران ایرانی شامگاه یکشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در بخش بلد استان صلاح‌الدین عراق هدف حمله قرار گرفت که در جریان آن 8 زائر و راننده عراقی اتوبوس زخمی شدند. به گفته عامر عبدالهادی قائم مقام منطقه حمله در ساعت 7 شب هنگامی روی داد که اتوبوس به مقصد مکان زیارتی امامزاده محمد در حرکت بوده است. عامر عبدالهادی در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
آنچه روی داد اقدامی تروریستی است. چند روز پیش در همین منطقه یک ایست بازرسی نیروهای داوطلب عشایر مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آن 2 تن از نیروها کشته شدند. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که یک هسته مسلح در منطقه فعال است. هسته‌های خفته در میان غیر نظامیان پنهان می‌شوند. به نظر ما این اقدام‌ها برای ایجاد فتنه است.
به گفته قائم مقام بخش بلد افراد زخمی برای مداوا به بیمارستان‌های بغداد منتقل شدند و تا کنون حال 3 زائر ایرانی وخیم گزارش شده است. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. یک مقام نیروهای دولتی سوریه از حمله جنگنده نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا به یک مقر توپخانه ارتش در ناحیه عملیاتی البو کمال در جنوب شرق این کشور خبر داد. به گزارش عصر یکشنبه خبرگزاری دولتی سانا در این حمله که روز شنبه صورت گرفت و سرباز سوری کشته شدند و خسارت‌هایی به این پایگاه در استان دیرزور وارد آمده است. محل حمله در ناحیه البو کمال در نزدیکی خط مقدم عملیات ارتش سوریه علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش است. در همین حال روز یکشنبه سرهنگ شان رایان سخنگوی ائتلاف این حمله را واکنش دفاعی نیروهای ائتلاف خواند و گفت تحقیقات پیرامون این عملیات در جریان است. نیروهای ائتلاف از جمله شامل نیروهای ارتش آزاد سوریه دموکرات CSDF به رهبری نیروهای کرد YPG هستند که در این منطقه با آخرین بقایای گروه داعش در نبرد هستند. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز.
ایران مציינים היום 40 שנה למהפכה האסלאמית.
نخست وزیر اسرائیل از ادامه مقابله با جمهوری اسلامی با تمام امکانات خبر داد. یک پیمایش ملی از باور ایرانیان درباره آزادی میگوید. علی مطهری از مسئولان قضایی خواست موضوع لغو سخنرانی رئیس مجلس در کرج را پیگیری کند. درود بر شما که همراهی مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در واکنش به رونمایی از تازه ترین موشک ایران گفت اسرائیل دقیقا می داند که ایران چه کار می کند. جمهوری اسلامی روز شنبه از تازه ترین موشک کروز خود به نام هویزه رونمایی کرد. اسرائیل نیز اخیراً از آزمایش یک سامانه موشک جدید خبر داد. در روزهای گذشته حملات لفظی میان تل‌آویو و تهران شدت گرفته است. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
تصاویری از آزمایش سامانه پدافند موشکی اسرائیل. وزارت دفاع اسرائیل 10 روز پیش از آزمایش موفقیت‌آمیز پیکان 3 خبر داد و گفت که این سامانه قادر است با تهدیدهای موشکی بالستیک در بیرون از جو مقابله کند. اشاره‌ای به تهدیدات احتمالی موشک‌های بالستیک ایران.
2-1
از آن سو ایران روز شنبه موشک جدید کروز زمینی هویزه را رونمایی کرد. موشکی که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بردی برابر با 1350 کیلومتر دارد، بردی که غرب ایران تا خاک اسرائیل را پوشش می‌دهد. یک روز پس از رونمایی از این موشک کروز در ایران، نخست وزیر اسرائیل در نشست کابینه دولت این کشور به آن واکنش نشان داد.
יש לי מסר ברור לרודנים בטהרן.
پیام آشکاری به مستبدان تهران دارم. میدانیم شما چه میکنید و کجا اون رو انجام میدید. با همه ابزاری که در اختیار داریم علیه شما اقدام میکنیم و آینده اسرائیل رو تامین خواهیم کرد.
مقام های اسرائیل و ایران در هفته های اخیر جنگ لفظی علیه یکدیگر را افزایش دادند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه به اسرائیل هشدار داد که علیه ایران دست به اقدامی نزند.
و اگر اسرائیلی ها بر اساس اشتباه و خطا کاری کنند که شعله یک جنگ جدید برافروخته شود، باید مطمئن باشند که این جنگ محو اونها را به دنبال خواهد داشت.
خبرگزاری فارس روز یک شنبه خبر داده که موشک بالستیک دوربرد خرمشهر، جدیدترین موشک بالستیک ساخت ایران، به سرجنگی‌های جدید از نوع هدایت شونده مجهز شدند. موشک خرمشهر با برد 2000 کیلومتر می‌تواند از ایران، عربستان سعودی و اسرائیل را هدف قرار دهد و توان رسیدن به منطقه اتحادیه اروپا را نیز دارد. به جز اسرائیل، آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی نسبت به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران هشدار دادند. از جمله وزیر خارجه فرانسه به جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها بر سر برنامه موشک‌های بالستیک ایران، پاریس آماده است تا تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران اعمال کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. در دقایق پیش رو جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل همراه ماست. آقای روشندل، در روزهای گذشته حملات لفظی ایران و اسرائیل شدت بیشتری گرفته. تا چه حد باید این تهدیدها رو جدی گرفت؟
با سلام، بر صورت هر گونه تهدیدی در هر میزانی در تئوری جدی تلقی میشه، مگر اینکه مطالعاتی که متعاقب آن صورت میگیره نشون بده که واقعا تهدید تبلیغاتی بوده، زبانی بوده و غیره. بین ایران و اسرائیل این نوع سخنان به خصوص در چند ماه اخیر، یا شاید بگیم که در طول یک سال اخیر، به شدت افزایش پیدا کرده. موشک‌های مختلفی که ایران آزمایش کرده، پیام‌هایی که فرماندهان سپاه، حتی فرمانده نیرو هوایی و غیره دادن، اینها مسئله ایست که به اسرائیل رو به تفکر وامی داره و واکنش که از اون طرف شما میبینید چند وقت پیش اسرائیل سامانه دفاعی پیکان 3 رو آزمایش کرد که دقیقاً واکنش هست به چنین تهدیدهایی، افزایش برد و افزایش توان کنترل این بار تخریبی موشک از طرف ایران باز یک گام استراتژیک است. یعنی صرفاً جنبه کلامی نداره، اگرچه اگر بخوایم به جزئیات قضیه نگاه بکنیم یک بخشایش هم تبلیغاتی هستش. به هر صورت موشک‌های متعدد این تهدید رو ایجاد میکنه و شما واکنش رو در اسرائیل میبینید جدی هستش. اونها میخوان که به اصطلاح به صورت غیر منتظره یک دفعه درگیر نشن در یک جنگی که براش آمادگی نداشته باشن.
آقای روشندل، اشاره کردین که صرفاً جنبه کلامی نداره و اشاره کردین به آزمایش‌هایی که هر دو کشور دارن انجام میدن، آزمایش‌های موشکی. دو طرف با این تهدیدها که حالا تهدید کلامی هم صرفاً نیست، به دنبال چه هدفی هستند؟
در درجه اول ما باید شرایط داخلی دو کشور رو ببینیم. هر کدوم در داخل خودشون مسائل مختلفی دارن. ایران مسائل اجتماعی اقتصادی بسیار موزل و پیچیده‌ای داره، از اون طرف نتانیاهو با یک انتخابات روبرو هست، ولی مسئله سیاست دفاعی اسرائیل با تغییر نتانیاهو یا برد او در انتخابات یا باخت او در انتخابات تغییر نمی‌کنه، برای اینکه برای اسرائیل اولویت اول حفظ بقا هست و بنابراین این نوع تهدیدها براش اهمیت داره. یعنی اون بخش کلامیش فقط میشه گفت در چارچوب انتخابات قابل تعبیر هست، وگرنه شما نگاه دیگه بکنید، نتانیاهو یا اسرائیل در عرصه بین المللی خیلی فعال هست، با پوتین روابط خوبی داره، از اون طرف پرزیدنت ترامپ اعلام میکنه که نیروهای آمریکا در پایگاه عراق برای کنترل ایران هستن. اینا همه نشون میده که یک احساس خطری وجود داره و طرف اسرائیلی بیش از همه میخواد که تضمینی برای امنیت خودش داشته باشه، در حالی که در ایران مسئله داشتن یک دشمن قوی هست. یعنی اگر ایران بتونه اسرائیل رو به عنوان یک دشمن قوی به مردم بقبولونه، که غالبا مردم در این قضیه خیلی اتفاق نظر ندارن با تفسیرهای دولت، ولی سعی میکنه از وجود یک دشمن برای ایجاد اتحاد در داخل استفاده بکنه، اسرائیل یکی از این دشمن ها معرفی میشه، آمریکا یک نوع دیگری یک دشمن معرفی میشه.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. بنابر اعلام رئیس اتاق بازرگانی تهران، به طور متوسط هر هفته 10 تا 50 شرکت بزرگ کشور تعطیل می‌شوند. مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به خبرگزاری مهر گفته روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند. به گفته آقای خانساری، سال گذشته از 1500 شرکت پیمانکاری نفتی 800 شرکت تعطیل شدند. شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد 13 متهم اعتراضات مرداد 97 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی به حبس محکوم شدند. در میان این محکومان 5 تن زن هستند. اعتراضات مرداد 1397 ایران به علت افزایش شدید قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار از شهرک صنعتی شاهپور جدید اصفهان آغاز و به شهرهای دیگر کشیده شد. تازگی طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا منتشر شده. در این طرح میزان باور ایرانیان به آزادی پرداخته شده. برای واکاوی این گزارش همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. آقای قاضیان، بخشی از نتایج این پیمایش ملی نشون میده که مردم ایران باور زیادی به آزادی دارن و گفته شده باور به آزادی بین مردان و زنان در ایران برابر. این یافته ها رو شما چطور تفسیر میکنید؟
از یک جهت نشون میده که وقتی خصوصا به صورت مقایسه‌ای با سال 84 که این نظرسنجی یا پیمایش باز هم انجام شده مقایسه میکنیم، میبینیم که خب تمایل به آزادی یا تساهل در زمینه آزادی افزایش پیدا کرده، همونطور که گفته شد نشون میده که زنان و مردان هم نسبتاً نگاه مشابهی دارن به این موضوع، یعنی به شیوه مشابهی نسبتاً ارزیابی میکنن که آزادی باید در میان مردم چگونه باشد، هم از اینکه خودشون الان آزادتر هستن یا نیستن. البته خب این فقط در مورد تساهل و تمایل به آزادی به عنوان تساهل، اما در مورد مثلا آزادی رسانه ها ممکنه اینطوری نباشه، ولی این برابری رو شاید بشه با به اصطلاح عنصر تحصیلات یا آموزش توضیح داد. افزایش تحصیلات و آموزش در میان زنان باعث شده که این تفاوت هایی که قبلا وجود داشته و از ناحیه جنسیت به نظر می اومده که ناشی بشه کاهش پیدا بکنه، در حالی که عامل اصلی که پشت موضوع جنسیت قراره تحصیلاته که در همه جامعه ها تقریبا یه تفاوت سیاسی رو بین زن و مرد رقم میزنه و اینجا نشون میده که با افزایش تحصیلات احتمالاً این تفاوت‌ها کاهش پیدا میکنه و ارتباط مستقیمی با موضوع جنسیت نداره.
به موضوع جنسیت اشاره کردیم، به بخش دیگه از این پیمایش اشاره کنم که گفته شده با افزایش سن باور ایرانیان درباره آزادی کمتر میشه. این نتیجه چه معنایی داره؟
اتفاقا اینجا هم باز دوباره اگر نتایج رو با سال 84 مقایسه کنیم نشون میده که وقتی به سالهای جدید نزدیک میشیم گرایش به آزادی در میان ایرانی ها افزایش پیدا کرده. این افزایش نشون دهنده اینه که نسلهای گذشته که هم در جهانی زندگی کردن که آزادی درش کمتر مطرح بوده، پیامهای مربوط به آزادی کمتر رواج داشته، هنوز شاید در اون حصار از افکار زندگی میکنن، نسل‌های نوتر گرایش بیشتری به موضوع آزادی دارن به دلیل اینکه تحت تأثیر هوای تازه تری قرار گرفتن که از اطراف و اکناف جهان حتی به کشور ما که کشور نسبتا آزادی نیست میرسه. علاوه بر این مسئله تحصیلات هم هست، یعنی وقتی از سنین 65 به بالا رو با سنین پیش از اون مقایسه میکنیم افراد زیر 65 سال سطح تحصیلات بالاتری دارن به نسبت به کسانی که بالای 65 سال هستن و تحصیلات آموزش به طور کلی در اینجا یک عنصر تعیین کننده است. همونطور که در مورد جنسیت توضیح دادم در مورد سن، یعنی دوتا عامل غیر اجتماعی تأثیر اجتماعی میذاره، عامل تحصیلاتی که باعث میشه بین این دو گروه نسلی تفاوت جدی به وجود بیاد، علاوه بر تجربه های متفاوت سیاسی که دو نسل متفاوت در طول تاریخ زندگیشون داشتن.
آقای قاضیان سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا ادامه داره و در روزهای اخیر گزارش‌هایی از پیوستن برخی مقام‌های رسمی و نیروهای امنیتی به مخالفان دولت منتشر شده. شماری از کاربران ایرانی آنچه در کاراکاس و دیگر شهرهای ونزوئلا در جریان هست رو از جهاتی شبیه به اوضاع ایران دونستن و هومن عسکری نگاهی داره به اونچه این کاربران گفتن.
اعتراض‌ها در ونزوئلا با اعلام حمایت یک ژنرال ارتش از مخالفان و شکل‌گیری برخی صحنه‌های حاکی از پیوستن بخشی از نیروهای امنیتی به مردم همچنان ادامه دارد. در حالی که در تازه‌ترین تحول‌ها علاوه بر یک فرمانده ارتش، سفیر ونزوئلا در عراق هم به صف معترضان پیوسته، جمهوری اسلامی از اونچه که دولت قانونی نیکولاس مادورو خونده اعلام حمایت کرده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشتر در تماس تلفنی با همتای ونزوئلایی خود از حمایت تهران از دولت مادورو در برابر اونچه که او توطئه ها توصیف کرده بود تاکید کرده. وضعیت اقتصادی ونزوئلا طی سالهای گذشته روزافزون و شدیداً بحرانی شده. تورم از 1,000,000% گذشته، قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از مواد و ملزومات اولیه زندگی کمیاب شدند. در واکنش کاربری نوشته به نظرم ما الان در وضعیت چند ماه پیش ونزوئلا هستیم که مردمش مهاجرت میکردن و همه چیز رو رها کرده بودن. اونجا هم مثل اینجا به نوشته این کاربر از چند ماه پیش اخبار خوردن گوشت سگ و گربه میومد، تا امروز که مردم به خودشون اومدن. یک کم دیگه صبر کنیم، بقیه هم همراه میشن. خود مسئولان جمهوری اسلامی هم دیگه دارن اعتراف میکنند. دارا علوی هم این عکس رو منتشر کرده با این نقل قول: ترجیح میدهم در مبارزه بمیرم تا از گرسنگی. کاربر دیگری با نام مستعار دایی امیر نوشته پارسال این موقع یک شرکت دیگه ای کار میکردم و حقوقم نصف الان بود دقیقاً، ولی پسنداز داشتم هر ماه. الان پسنداز که ندارم هیچ، هر ماه هم کم میارم آخراش. به تنه نوشته زیبا نیست. علیرضا نوشته قابل توجه اونهایی که ملت ایران رو با باتون میزنن. در یکی از شهرهای ونزوئلا به نام بارکیسیمتو نیروهای پلیس ضد شورش از سرکوب و شلیک به سوی هموطنان خودداری کرده و پس از روبوسی با مردم محل رو ترک میکنه. اما کاربر دیگری نوشته لطفاً در تحلیل هاتون راجع به ونزوئلا و مقایسه اون با ایران به این نکته هم توجه داشته باشین که مردم ونزوئلا دارن دولت رو سرنگون میکنن، نه رژیم و نظام رو. بیژن طاهری هم این تصویر رو منتشر کرده و نوشته شکل گیری در تجمعات تظاهرات سراسری این گونه هست، وقتی حرکت کنید مردم به شما ملحق میشوند. و در نهایت داریوش هم نوشته وقتی خلق قیام میکند هیچ کوه و دشت و دریایی نخواهند توانست مانع تغییر شوند.
اما در روزهای گذشته تهدید امام جمعه کرج لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در استان البرز رو به همراه داشته. پس از لغو این سخنرانی علی مطهری روز گذشته روز یکشنبه در مجلس خواستار ورود قوه قضاییه به این ماجرا شد. مهدی تاخباز گزارش میده.
آیا این حرف درستی است؟ اینو من چجوری حمله به صحت کنم؟
تهدید محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج و در پی آن لغو سخنرانی رئیس مجلس ایران. قرار بود علی لاریجانی به مناسبت سالروز 22 بهمن به استان البرز برود و در آنجا سخنرانی کند، اما سخنان امام جمعه این شهر و همچنین اطلاعیه بسیج دانشجوی 11 دانشگاه فعال در استان البرز باعث شد تا رئیس مجلس تصمیم به لغو برنامه خود بگیرد. در اطلاعیه دانشجویان معترض آمده بود که سخنرانی رئیس مجلس در کرج وصله ناجور است. بسیج دانشجویی با اشاره به نقش علی لاریجانی در تصویب توافق هسته‌ای بین ایران و غرب او را متهم به ایفای نقش در تصویب لوایح به گفته آنها استعماری CFT و پالرمو و دارای روحیه اشرافی و بیگانه از مردم توصیف کرده بود. روز جمعه 12 بهمن ماه در حاشیه نماز جمعه شهر کرج برخی از معترضان تومارهایی برای لغو سخنرانی علی لاریجانی امضا کردند که با همراهی امام جمعه کرج هم مواجه شد. او در خطبه‌های نماز جمعه گفت یک هفته فرصت می‌دهیم که ببینیم دوستان چه می‌کنند. اما لغو سخنرانی آقای لاریجانی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی واکنش نایب رئیس را به همراه داشت. علی مطهری با اشاره به مخالفت امام جمعه کرج با سخنرانی رئیس مجلس گفت انشاءالله مقامات قضایی موضوع را دنبال می‌کنند. به گفته آقای مطهری تعداد دیگری از نمایندگان مجلس نیز خواستار دخالت قوه قضاییه در این ماجرا شدند. تلاش و رایزنی برای تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF از سوی علی لاریجانی از جمله مواردی است که طی ماه‌های اخیر منجر به برانگیخته شدن برخی مخالفت‌ها با رئیس مجلس شورای اسلامی شده است. عده‌ای از گروه موسوم به اصولگرایان این لوایح را استعماری و تصویب آن را خیانت به کشور قلمداد می‌کنند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. بر اساس داده‌های آماری موجود، فولکس واگن، رنو، نیسان و میتسوبیشی در بخش خودروهای سواری پرفروش‌ترین خودروسازان جهان هستند. به گزارش رویترز، گروه خودروسازی فولکس واگن که انواع مختلفی از خود روها را در زیر مجموعه خود دارد با فروش حدود 11 میلیون دستگاه خودروی سواری و سنگین پرفروش‌ترین کمپانی در سال 2018 شد. این برای چندمین بار است که فولکس واگن به این رتبه دست پیدا می‌کند. با وجود گذشت چند روز از پایان جام ملت‌های آسیا و قهرمانی قطر، رسانه‌های اماراتی همچنان به وجود فساد و تقلب قطری‌ها پافشاری می‌کنند. نوک پیکان حملات اماراتی‌ها متوجه ستاره‌های دوملیتی قطر است. آنها معتقدند در اعطای تابعیت قطری به این ستارگان عراقی و سودانی تقلب صورت گرفته. امارات میزبان در نیمه نهایی با 4 گل مغلوب قطر شد. روزنامه‌های صبح دوشنبه و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی تیتری یک شماره دوشنبه خودش رو اختصاص داده به سفره‌های بدون گوشت. این روزنامه نوشته قیمت هر کیلو گوشت قرمز به بیش از 120 هزار تومان رسیده در نقاط مختلف تهران و ایران. پیشتر چند هفته پیش قیمت گوشت قرمز به 85 هزار تومان، بعد به 90 و 100 هزار تومان و حالا به نوشته روزنامه سازندگی به 120 هزار تومان رسیده. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی منتشر کرده. در این گزارش درباره بحران کالاهای اساسی در ایران خبرنگاران روزنامه جهان صنعت تأکید کردند که چیزی تا پایان سال باقی نمانده، ولی مردم در مورد تأمین کالاهای اساسی خودشون نگرانی‌های بسیاری دارند. این روزنامه اشاره کرده که قیمت بسیاری از مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم طی چند ماه گذشته 2 برابر شده، حداقل 70% کالاها به نوشته روزنامه قیمتش 2 برابر شده. از جمله به مواد غذایی که روزنامه اشاره کرده، گوشت هست که 120,000 تومان شده، قیمت گوشت مرغ هست که به هر کیلو 15,000 تومان رسیده. مواردی مثل برنج و شکر و برخی اقلام دیگر و روغن رو هم روزنامه بهش اشاره کرده. اما نوشته که معاون وزیر جهادی کشاورزی روز گذشته جلسه رسانه‌ای داشته و در اون گفته که دشمنان قصد دارن که بازار ایران رو از کالاهای اساسی خالی کنن، ما این اجازه رو نخواهیم داد. منتها این معاون جهاد کشاورزی توضیح نداده که چه راهکاری برای تأمین کالاهای اساسی مردم و رفع نگرانی در این زمینه دولت در نظر داره اجرا کنه. روزنامه قانون هم 2 تا کاریکاتور در همین ارتباط داره. یکی از این کاریکاتورها مربوط است به اظهارات معاون سازمان دامپزشکی، گفته یک شرکتی مجوز نداشته که استخوان‌ها رو به همراه تکه‌های گوشت گوسفندی بسته‌بندی کنه، ما با اون برخورد کردیم. روزنامه قانون علاوه بر اینکه این کاریکاتور رو چاپ کرده، در کنارش نوشته که از نظر این مقام مسئول مهم نیست که مردم چرا استخوان می‌خورن، فقط باید مجوز داشته باشن. یک کاریکاتور دیگر همین روزنامه داره درباره صف‌های بلند خرید گوشت و مرغ یخ‌زده با کارت ملی که اون رو دستمایه این کاریکاتور قرار داده، موضوعی که این روزها در بسیاری از شهرهای ایران و از جمله تهران دیده میشه. کاریش از محسن ظریفیان. روزنامه فرهیختگان هم در گزارشی که امروز منتشر کرده نوشته که 58% کالاهای ایرانی رو همسایگان خریدند و اشاره کرده 23 میلیارد دلار به کشورهای همسایه ایران طی 10 ماه نخست سال جاری کالا صادر کرده، حدود 13 میلیارد دلار هم کالا وارد کرده که بیشترین اون از کشورهای امارات و ترکیه بوده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. منا
انقلاب 57 در زندگی من تأثیر بسیار منفی داشت. یکی از برادرانم در حین انقلاب و تظاهرات از کمرتی خورد و قطع نخا شد، فلج. برادرم با همسرش کشته شدن. من خودم بعد از انقلاب چندین بار دستگیر شدم، به زندان رفتم، شکنجه شدم و افراد صادقی که در حین انقلاب بودن و نقش موثری در پیشرفت انقلاب در شهر ما داشتن، اگر بگویم یا اعدام شدن یا صادق ترینشان در جبهه کشته شد یا زندانی شدن یا در بدر. حاصل انقلاب در زندگی شخص من تباهی بود.